بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواردی که برای بیع عین موقوف استثناء کردن، بخشی از اونها گذشت. صورت‌های پنجگانه که تاکنون گذشت یکسان نبود. سه صورت اول و دوم و سوم راجب تحولی بود که در خود عین موقوفه پدید می آید، یعنی عین در اثر ویرانی مسلوب المنفعه می شود رأساً، یا اونقدر منفعتش کم می شود که ملحق به عدم است صورت دوم، یا نه منفعتش کم می شود اما نه به اون شدتی که ملحق به عدم باشد. این سه صورت تحولی است که در عین موقوفه پدید می آید. صورت چهارم تحولی است که در اثر غیبت سوقیه و مانند آن پدید می آید، یعنی اگر تغییر کاربری بدن درآمدش بیشتر است، نفعش مصلحتش بیشتر است، بهتر است به مانند آن. ویران نشده ولی اگر تغییر بفروشیم تغییر بدیم سودآورتر است. این صورت چهارم بود. صورت پنجم این بود که در خود عین موقوفه نه تحول ویرانی رخ داد نه تغییر کاربری او سودآورتر است، بلکه موقوفان علیه مشکلی پیدا کردن. نیاز شدید موقوفان علیه وادار میکند که ایرو بفروشن، قرض اینها رو بدن، ضرورت اینها رو برطرف کنه و مانندان، که این پنجمین صورت بود که گذشت. صورت ششم که مطرح میکنن تحولی پیش نیامده، نه در عین موقوفه نه برای موقوف علیه، لکن واقف در حین وقف در اجرای وقف شرط میکند، یکی از این امور پنجگانه را شرط میکند که اگر درآمد این عین موقوفه در اثر ویرانی کم شد یا تغییر کاربریش بهتر به سودآورتر بود، یا موقوفان علیهم نیازی پیدا کردن و درآمدشون با تغییر کاربری بیشتر می شود، یا مصالح دیگر نظیر این که اگر شهر نیاز داشت، ترافیک شهر، شهروندان، جامعه مسلمان ها، امت اسلامی نیاز داشتن که این تغییر کاربری داده بشه، شرط بکنن که در این شرایط بفروشند و تغییر بدن، آیا جایز است یا جایز نیست. این صورت ششم. اصل مسئله با این خصوصیات در کلمات قدما پیدا نشده، از مرحوم علامه به بعد رواج پیدا کرده، لذا اگر اقوالی در مسئله نقل می شود از مرحوم علامه و شارحان کتاب علامه است، از قدما نه قولی به نفی و نه قولی به اثبات چیزی نقل نشده. خود مرحوم علامه رضوان الله علیه هم کلماتش یکسان نیست، در بعضی از کتاب ها فتوا به جواز دادن، در بعضی از کتاب ها فتوا به منع دادن. شارحان ایشون فخر المحققین فرزند بزرگوار ایشون در ایضاح قواعد، اونم با بیان دو وجه می گذرد که جایز است یا نه. فیه وجهانه، وجه جواز ذکر میکنن، وجه من ذکر میکنن، دو بر میشن. بزرگانی که در این مسئله اظهار نظر کردن، یکی مرحوم علامه است، یکی فخر المحققین است، یکی هم شهید ثانی در شهید اول در دروس است، یکی هم محقق کرکی، اینا اقوالشون معروف است. دیگران هم کم و بیش اظهار نظر کردن. وقتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ایرو در مکاسب مطرح کرده، غالب فقهای بعدی هم اظهار نظر کردن. بحث در دو مقام است، یکی بحث به مقتضای قاعده اولی، یکی برابر نصوص خاصه و روایت‌های مخصوص، که ببینیم قاعده اولی چیست و روایت مخصوص چه نطاقی دارد. سر طرح اقوال فقها برای این است که ما مطمئن بشیم اجماعی در کار نیست، برای اینکه قدما که اصلا مطرح نکردند، از مرحوم علامه بعد این بزرگانی که مطرح کردن هم رأی واحد ندارن. خود مرحوم علامه گاهی مائل به جواز است، گاهی مائل به منع. منشأ جواز و منعی که در کلمات این بزرگان است این است که میگن وقتی طبق اون پنج صورتی یاد شده بیع وقف جایز بود، یعنی در اثر خراب، این سه صورتی که مربوط به خرابی عین موقوف است که رأساً مسلوب المنفعه بشه یا کل عدم باشه یا منفعتش کم بشه، این سه صورت مربوط به خرابی، یا تغییر کاربری سودآورتر است گرچه خراب نشده، اگر بیع عین موقوفه در اون شرایط و حالات جایز باشد، شرط این حالت و جواز بیع با این شرط یقینا جایزه. یعنی اگر چیزی بدون شرط جایز بود، خب شرطش هم جایز دیگه. اگر عین موقوفه را هنگامی که ویران شده یا منفعتش کم شده شرعا میشه فروخت، خب واقف میتواند بگوید وقتی منفعتش کم شده، به این شرط که وقتی منفعتش کم شده بفروشید، وقف میکند تو وقف مطلع بگوید نمیستد که به این شرط که اگر درآمدش کم شد یا تغییر کاربری سودآورتر است بفروشید. اگر بدون شرط جایزه، خب با شرط به طریق اولا جایزه. و روایت جعفر ابن حیان را هم کمک میگیرن، روایت جعفر ابن حیان. البته وقتی آدم تحلیل بکند، بازگشت استدلال به روایت جعفر ابن حیان همین حرف اول در میاد، چون به استناد روایت جعفر ابن حیان به عین موقوفه در بعض از موارد جایز است. حالا چون به عین موقوفه در بعض از موارد جایز است، بدون شرط جایز است، با شرط به طریق اولا. وقتی که خود شارع مقدس اصل این کار رو جایز میدونه که واقف شرط نکنه هم جایز است، بعد شرط بکنه به طریق اولا دیگه. واقف چیزی جدی، بله این موقف اون مواردی رو که شارع اجازه نداد که با شرط واقف حل نمیشه، اون مواردی رو که شارع مقدس اجازه میده وقتی شرط نکنه اجازه میده، خب با شرط به طریق اولا دیگه، چون این خلاف شرعی را که شرط نکرده. شارع مقدس فهمود در اون پنج صورت یا چهار صورت گذشته به عین موقوفه جایزه. خب همین مطلب رو که مشروع است، واقف در هنگ به وقف شرط میکند، چیز جایزه، چیز خلافی نیست. تا بگیم بریم به سراغ ادله‌ای که مرحوم شیخ و امثال شیخ جلوگیری میکنه. خب این بزرگان میگوین چه در کلمات علامه، چه در کلمات شهید، چه در سخنان وقق کرکی، میگن وقتی بدون شرط جایز بود، با شرط به طریق اولا. اما اون بزرگانی که میگوین جایز نیست، میگوین به این که بعضی از امور است که بله جایز هست و خودش وقتی پدید بیاید، موضوع وقتی رخ بدهد، حکم را به همراه دارد، ولی شما نمیتوانید او را شرط بکنید به طوری که این عقد شما نتیجهش منقطع الاخر بودن بده. ما مثلا در جریان نکاح، نکاح از اول یا منقطع است، موقت است یا دائم. شما بیاید چون نکاح دائم طلاق پذیر است، طلاق به ید من اخذ به ساق است و پایانش هم محدود است، همین اول بیایید نکاح دائم را 50 ساله کنید یا 30 ساله کنید، برای اینکه اگر یه حادثه پیش آمد چون طلاق میدن بگن همین کاری که دیگران با طلاق این نکاح را منقطع میکنن ما هم از اول شرط بکنیم. خب نکاح یا منقطع است یا دائم، دوام نکاح با شرط محدود بودن سازگار نیست. مشکل وقف این است که وقف حقیقتش انها امر معبد، یه وقت است که یه حادثه پیش میاد منقطع الاخر میشه، نظیر این سبر یاد شده، اما شما بیاید شرط بکنید، این شرط برخلاف مقتضای خود عقد است. مثل شرط انقطاع در نکاح دائم، خب اگر نکاح بخواد شرط بکنید نکاح موقت بکنید، چه نکاح دائم؟ نکاح دائم که با انقطاع سازگار نیست. بله نه، این یه وقت شرط بکند که اون که شرط نکرده هم جایز است، شرط نکرده جایزه، ولی طوری باشد که نکاح بشه منقطع. در جریان وقف ابدیت عقد شده است، وقف مؤبد، و بعد در حین این که دارد انشاء میکند این وقف را به عنوان وقف مؤبد به حبس مخلد، بگه اگه تغییر کاربریش سودآورتر است اینو بفروشید، و این با ابد تعبیر سازگار نیست. اونا که میگن جایز نیست، میگن نمیشود گفت چون اگر حادثه پیش آمد تغییر وقف جایز است پس شرطش به طریق اولا. خیر، هرگز اولا نیست. اونجا که حادثه پیش آمد اساس وقف بر تعبید بود و کسی هم با خبر نبود، یه حادثه رخ داد، این رو فروخت. بله، یه اشکال در این است که این تعبید با وقف سازگار نیست. اشکال دیگری در این است که این شرط با اطلاق عقد سازگار نیست. جریان تبدیل میخوره به مطلب دوم، چون در فروش دو قسمت بود، همین هاری که مرحوم علامه همزه کردن، یه وقت است که میفروشند درآمد رو به بطن موجود میدن، یه وقت است که میفروشند درآمد رو تبدیل میکنن به یک کالای دیگر، به یک واحد مسکونی یا تجاری دیگر که برای بطن موجود و بطون لاحقه کارآمد باشه. این اشکال که با ابدیت سازگار نیست، در فرض اول ممکن اشکال واردی باشه، یعنی اونجا که این موقفه رو بفروشن کل ثمن رو بدن به بطن موجود، این در حقیقت ابطال وقف است. اما اگر بفروشن تبدیل بکنن به یک کالای دیگری، به عین دیگری که درآمدش و بطن مسابق و لاحق با هم ببرن، که با تعبید وقف سازگار مخالف نیست. بنابراین کسانی که استدلال کردن به این که این شرط جایز است چون بدون شرط وقتی جایز شد با شرط به طریق اولا، این اولویت ندارد، برای اینکه بدون شرط این عقد به عنوان دائم و ابد منعقد شد، حکم ابدیش هم داره. اما شرط با تعبید او و با ابدیت وقف هماهنگ نیست، و چون با ابدیت او هماهنگ نیست، شرطی است مخالف مقتضای عقد. شرط مخالف مقتضای عقد ممضا نیست، نه برای اینکه خلاف شرع است، برای اینکه جد شما متشمشی نمیشه. شما یه بیعی رو کردید که مقتضای او دوام است، در متن عقد بیع موقت بودن را توقیت را گنجوندید، خب این با مقتضا منشأ شما هم هنگ نیست. شما مگه بیع انشاء نکردید؟ مگر بیع دوام را همراه ندارد؟ و این توقیدی که انشاء کردید با دوامی که انشاء کردید جمع نمیشه. شرط مخالف مقتضای عقد جد عاقد متمشی نمیشه. عاقد یه امر دائمی را انشاء کرده، شرط توقید کرده، این جمع نمیشه. نکاح دائم را انشاء کرده، شرط توقیت را انشاء کرده، این جمع نمیشه. شرط مخالف مقتضای عقد جمع با صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل نفوذ عقد، این عقد رو میخواد امضا بکنه، این شرط مخالف با مقتضای عقده. این دلیل نفوذ، دلیل عفو بالعقود چی رو امضا بکنه؟ المؤمنون عند شروطهم با عفو بالعقود کدوم ها رو امضا بکنن؟ عفو بالعقود میگه این عقد ممتازست، المؤمنون عند شروطهم میگه این شرط ممتازست. این شرط کم که مخالف مقتضای عقده. سخن از خلاف شرع نیست. خلاف شرع بودن بر اساس اون نصوص دیگر است که الا شرطی که یحلل حرام الله و یحرم حلال الله اونه. ان الکلام یحلل و یحرم، شرطی که خلاف شرع باشه، خلاف کتاب و سنت باشه، در ذیل همین المؤمنون عند شروطهم آمده که الا شرطی که خلاف شرع باشه. اون خود المؤمنون عند شروطهم نفیش میکنه. اما حالا شرطی که مخالف مقتضای عقد است، شما برای اینکه شرط ابتدایی نشه، اینو در ضمن عقد ذکر میکنید. یک، چون خیلی ها قائل بیان که شرط ابتدایی نافذ نیست، ولی مبنا درست نیست. برای اینکه شرط ابتدایی نباشه، این شرط رو در ضمن عقد ذکر میکنید. یک، به برکت عفو بالعقود میخواد بگید چون عفو بالعقود دلیل لزوم و صحت است، این عقد را با همه حواشی و متونش میگیر. این دو، خب یکی از اون حواشی که در متن عقد کنار عقد ذکر شده مخالف با خود عقد. این سه، این عفو بالعقود عقد امضا میکنه، اون شرط مخالف مقتضای عقد است. این یعنی هم صحیح است هم باطل، هم نافذ است هم نافذ نیست. لذا شرط مخالف مقتضای عقد نافذ نیست و این شرط توقیت هم مخالف مقتضای عقد وقف است، بنابراین که عقد باشه. چرا دیگه؟ یه وقت هست که طبق حوادث طبیعی خونه خراب میشه میفروشن، این رو نمیگن وقف منقطع الاخر. این یعنی در خود وقف انقطاع عقد شده باشد. اون وقفی که میگن منقطع الاخر باشه و محظور داشته باشه اینه که تو متن عقد حدی برش ذکر بکنن، وگرنه بسیار از موارد هست که وقف منقطع الاخر است. مثل اون درخت گردو که وقف شدن، خب بعضی مدتی میپوسته دیگه. یا گوسفندی رو که وقف شدن، بعضی مدتی میمیره دیگه. یا اعیانی که وقف کردن، خانی که وقف کردن، خب بعضی مدتی از بین میره دیگه. در حین وقف نباید ما توقیت را قائل بشیم، توقیت کرده باشیم، وقتی باش بریم حدی باش ذکر کرده باشیم. بنابراین نمیشه گفت چون بدون شرط جایز است پس با شرط جایزه به طریق اولا. بله بله، یه وقت پس بنابراین این یه امر مشروط و متزلزل است که اگر وقتی تغییر کاربری سودمند در بود دیدید به مصلحت خود شما یا مصلحت شهروندان است بفروشید، پس امر موقت میشه. یه وقت است که توقیت در خود متن عقد است، این با عقد وقف سازگار نیست. یه وقت است نه، بالاخره هر حادثه شیء زمانی داره دیگه، از بین میره دیگه. بله اون جزه، بله این علم که تحت انشا نمیاد، مثل وقف، مثل نکاح بعد مثل نکاح دائم، نکاح دائم همه میدونن کل نفس ذائقه الموت، اما در میدونه غیر از آن است که انشاء میکنه تحت انشای او بیاد. این که 50 سال یا 30 سال یا کمتر یا بیشتر انشاء نمیکنه، نمیتونه انشاء بکنه، میدونه که این شخص بیش از 50 سال یا 60 سال نمیمونه. صرف این که میدونه که تحت انشاء نیست. در عقد نکاح دائم نباید که وقت و حد ذکر بشه. همین دانستن به این که بالاخره زوجین دائمی نیستن، کل نفس ذائقه الموت، این آسیبی به دوام عقد نمیرسونه. ابدیت وقف هم همینه. این که گفتن تعبید در وقف شرط است، وگرنه میشه رغبا و عمرا و امثال ذلک، برای همینه. یه وقت هست یه کسی بخواد بگه من این خونه رو دادم برای اون آقا که مثلا ایشون میشینه مدتی که زنده است میشینه. خب این اصلا اول رغبا و عمرا و سکنا و اوناست، دیگه وقف نیست. او هم قصد قربت میکنه، خیرم میبره، ثواب هم داره، به چیزم در توقعی هم نداره، اون شخص هم در جمع میشینه مدتی 20 سال 30 سال. این حد پذیره. اما چیزی که وقف شد حد پذیر نیست، میخواد محدودش کنه، خب بشه رغبا و عمرا و سکنا و امثال ذلک. اگر خواست وقف بکنه باید ابدی باشه. این یه مطلب. پس برابری نمیشه گفت چون بی شرط جایز است با شرط جایز. این اشکال مربوط به اون شبهه اول است که بفروشند و ثمن را بدن به بطن موجود. اما اگر بفروشند و تبدیل بکنند به یک واحد تجاری دیگر برای بطن موجود و بطن آینده، این که با ابدیت اوز مخالف نیست. منتها مشکلی که هست این است که درست است که با ابدیت او سازگاری مخالف نیست، اما این مالیت در عرض خصوصیت عینی وقف نشده. چون اگه در عرض خصوصیت عینی وقف شده باشه، در حال اختیار هم انسان میتونه وقف رو تبدیل بکنه وقف به کار دیگه. چرا؟ برای اینکه مالیتی رو وقف کرده، خصوصیت عین دخیل نیست، در حال اختیار هم میتونه بفروشه تبدیل بکنه چیز دیگر. مالیتی که در طول خصوصیت شخصی و عینی هست وقف شده، نه در عرض این. چون در طول این است باید این رو حفظ بکنند تا اون که مجاش ممکنه. پس با ابدیت این عین مخالف است، نه با ابدیت اون مالیت. این خصوصیتش اینه. این اینجا رو میخواد درمونگاه درست کنه. این حساب شدید اینجا زائران میان، مسافران میان، این محدوده حمام نداره، این میخواد حمام درست کنه. حالا شما ببینید درآمد کاربری تغییر کاربری بدید، هر کسی تو خود خودش حمام درست کرده، ما اینجا رو پاساژ درست کنیم، درآمد بیشتری داره. واقف ایران نخواسته، واقف میگه این مسافرین سرگردانی که آمدن بخوان اینجا زیارت بکنن، اینجا حمام نداره، هیچ راهی هم ندارن اینا برای حمام. شما میگه درآمدش بیشتره، این با اون هدف او سازگار نیست. یا اینجا درست شهروندان برای خودشون بیمارستان اون میدارن، اما کسی که آمده اینجا از اتومبیل پیاده شده بیمار شده، یه بیمارستان یه درمانگاه مختصر یه لازمه. شما بگید ما رو بفروشیم پاساژ درست کنیم، در مورد بیشتر داره، و این با هدف واقف سازگار نیست. و این هدفی است که تحت انشاء آمده. خب شما این خصوصیت چیکار بکنی؟ حالا بگید چون پاساژ بسازی درآمد بیشتری داره. این چنین که نیست. درست است که اگر شما این رو تبدیل بکنید به چیزی دیگری باز وقف است و با ابدیت او هماهنگ است، اما خصوصیت این در رتبه اولا برای واقف اهمیت داره، نمیشه اجازه داد. یه وقت هست که نه، اهدافی است که تحت انشاء نیامده، یا اگر اهداف بود الان همون هدف به بهترین وجه تامین میشه، بیمارستان بهتری میشه یا حمام بهتری میشه، بله، اما از او برای همین ساخته که مشکل مردم حل بشه. این نمیشه دقیق. پس بنابراین صرف این که بدون شرط جایز است با شرط جایز باشه به طریق اولا، این نه مبنای علمی داره نه با هدف واقف سازگار است. مطلب بعدی اینه که مرحوم شیخ بفرماد به این که اگر ما مبنای مرحوم کاشف‌الانقطاع و فرمایش مرحوم صاحب جواهر را قبول کرده باشیم، این شرط مخالف مقتضای عقده. اما مبنا خودمون را اگر پذیرفته باشیم، این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. مرحوم آیین آینی هم همین فرمایش مرحوم شیخ رو پذیرفتند و تکمیل کرد. بیان ذالک اینه که مرحوم کاشف القتا اون فرمایشی که داشتن به صاحب جواهر رضوان الله علیه ما همون رو پذیرفتن، گفتن اصلا جواز البی با وقف سازگار نیست، نه بی نه خود بی. اگر چیزی جائز البی شد دیگه وقف نیست. همین که مصوغ بی آمد، وقف از وقفیت بیرون میرود. جواز البی باعث بطلان وقف است، زیرا حیثیت وقف این است انه لا یباع و لا یوهب و لا یورث. مرحوم شیخ و امثال فقهای بعدی نقدی که داشتن بر صاحب جواهر مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه ما این بود که اون چی که با وقف سازگار نیست خود بی است، نه جواز بی. چرا؟ برای اینکه اگر کارشناسان گفتن که بی این الان جایزه، این با این شرایط درآمدی نداره یا درآمدش کل عدم است، میشه این رو فروخت، به بنگاه ها سفارش کردن که مشتری بیاد برای فروش این، یک سال معطل شدن، کسی نیامد این رو بخره. در این یک سالی که معطل شدن، بنابر مبنای مرحوم کاشف القتا صاحب جواهر رضوان الله علیه، صرف جواز بی باعث بطلان وقفیت این وقف است و خروج این عین از وقفیت است، پس این وقفیت خارج شد و تو یه مدت پیدا نشد. بعد وضع برگشت و این شی همون درآمد قبلیش پیدا کرد، خب این عودش به وقفیت بشه دلیله؟ شما میگید به صرف جواز البی از وقفیت خارج شد. از وقفیت که خارج شد، عودش به وقفیت انشای جدید میطلبد، دوباره باید انشا بکنم. اگر دوباره همون منفعت اولیش برگشت، این دوباره میشه وقف. پس اینجور فتوا ندید، بگید به این که اگر مجوز پیدا شد همچنان وقفی است که یجوز و بیعه، وقف بیعش جائز نیست الا عند الضروره، وقف با اینکه وقف است بیعش جائز است، وقتی که خواستن بفروشن آنمای قبل البی از وقفیت خارج میشه و دیگه میشه متل دیگه آزاد. اینجور بگید. خب راهی که برام شیخ طی کردن با هم متأخران بعدی، این محظور خاص خودش داره نداره، اما راهی که مرحوم صاحب جواهر طی کرده رو محظور داره. چرا؟ بلکه ایشون میگن اصلا جواز بی با وقف سازگار نیست. شما بیایید در حین وقف کردن بگید که اگر فلان حادثه پیش آمد جایز البی بشه، یعنی وقف نباشه دیگه. اگر جواز بی با وقفیت سازگار نیست، به صرف جواز از وقفیت در میاد، وقفیت باطل میشه. این واقف در حین انشای وقف دارد میگد به این که من این زمین را وقف کردم به شرطی که اگر درآمد بیشتری داشت بفروشن، یعنی به شرطی که اگر درآمد بیشتری داشت از وقفیت بیاد بیرون، این میشه وقف منقطع. اما مرحوم صاحب شیخ فهم که نه، رو مبنا ما هیچ محصوری نداره، برای اینکه ما که صرف جواز را که از باعث بطلان وقف ندانستیم، صرف جواز با وقفیت جمع میشه، یعنی وقفی بود که قبلا لا یجوز بیعه، الان یجوز بیعه. بنابراین ما این رو برابر قاعده اولیه ببینیم که میشه همه که هماهنگ کرد یا نه. قاعده اولیه اینه که با صرف نظر از نصوص، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، پس این مشکل درونی نداره. چون مشکل درونی نداره، ما میتوانیم به این مکاتبه توسل بکنیم، میگیم الوقوف و علا حسب ما یوقف و اهلها. این خصوصیت عین، خصوصیت موقوف علی، خصوصیت متولی، همه اینها رو واقف در متن انشاء وقف ذکر کرده، این شرط هم ذکر کرده، اینم میشه علا حسب ما یوقف و اهلها دیگر. واقف اینجور وقف کرده که اگر ضرورتی پیش آمد بفروشید، خود این مکاتبه ای رو امضا میکند. این یک. اطلاق المؤمنون عند شروطه هم که میگیره. دو، این شرط مخالف کتاب و سنت که نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیلی نداشتیم به اینکه وقف را عند المصلحه یا عند الضروره هم نمیشه فروخت، پس خلاف شرع نیست، خلاف عقدم نیست، خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف مقتضای اطلاق عقد است. این عقد یه اطلاقی دارد، اطلاقش یه مقتضای اولیه دارد که با او که هماهنگه. اطلاق عقد اقتضا میکند که در جمیع این شرایط محفوظ باشه. این شرط با اطلاق این عقد هماهنگ نیست. خب شرطی که با اطلاق عقد هم نمان باشه که شرط باطل نیست. به تعبیر ایشون اطلاق عقد اقتضا میکند که هم کالا نقد باشه، هم ثمن نقد باشه، نه سلف باشه نه نسیه. این اطلاق عقده. اگر گفتن ما فرش فروختیم، یعنی فرش را الان تحویل میدم، ثمن را هم شما الان تحویل میدی. این که نگفت من گندم بفروشم پاییز که، این میشه سلف. این گفت من فرش فروختم. عقد اندل اطلاق ینصرف و الى نقد مثمن و نقد ثمن، این در اطلاق. حالا آمدن شرط کردن که عهدهما نقد نباشه، این مخالف با اطلاق، مقتضای اطلاق عقد است نه با خود عقد، مخالف عقد نیست. اطلاق وقف اقتضا میکند که به هیچ وجه فروخته نشه، درست. اطلاق چه تغییر کاربریش نافع باشه چه تغییر کاربریش نافع نباشه جایز نیست. بیان شرط بکنن به این که اگر تغییر کاربری بدی نافع تر است، در اون صورت تغییر کاربری بدید و بفروشید، تبدیل بکنید به چیز دیگر. این شرط با اطلاق عقد هماهنگ نیست نه با خود عقد. به شرطی که مخالف با اطلاق عقد باشد، خب نافذه دیگه، این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. بنابراین هم الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها شان میشه، هم المؤمنون عند شروطهم شان میشه، هم صرف جواز بی باعث بطلان وقف نمیشه، هم اشتراط فروش با مقتضای عقد مخالف نیست، با اطلاق عقد مخالف است که این ضرر ندارد. حالا برسیم به مقام ثانی بحث. والحمدلله رب العالمین.